بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار الصلات، جلسه 69، یک شنبه 6 بهمن ماه 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث نماز رسیدیم به حقیقت نماز و مؤلفه های این حقیقت نماز. بحث حضور قلب در نماز که پیش اومد و نماز مقبول که پیش اومد، گفتیم مجبوریم که باید به بحث حقیقت نماز توجه کنیم. در حقیقت نماز عرض کردیم 4 مؤلفه وجود داره و این مؤلفه ها رو داشتیم آهسته آهسته با هم بررسی میکردیم. مؤلفه اول توجه وجودی بود، گفتیم دوباره برنگردیم. مؤلفه دوم به محضر حق بار یافتن، وقتی توجه حقیقتاً صورت بگیره به سمت حق، به نفس توجه در محضر حق قرار میگیره. توضیح دادم این رو دیگه باز بر نگردیم. و به محضر که میرسه توضیح دادیم آدابی داره، آداب محضر رو رعایت میکنه، کنار آداب توجه که گفتیم آداب محضر داریم. بعد از اون عرض کردیم مؤلفه سوم تکلمه، تکلم با خدا. کل نماز حالت تکلمی داره، کلامه، ولی کنش کلامی وجودیه که دیروز داشتیم این رو توضیح میده. یه کار داریم انجام میدیم، تکلم، اما تکلم وجودی. یعنی گاهی هست آدم فقط داره حرفهایی رو، مفاهیمی رو توجه میکنه، گاهی نه، با این کلمات داره با کسی صحبت میکنه به صورت مستقیم، اون گونه که مواجهه مستقیم ما 2 نفر به هم میشه، 3 نفر به هم میشه، با هم داریم صحبت میکنیم. چجوری صحبت میکنیم؟ صحبت ها اصلا به صحبت، یعنی به کلامی که این وسط میگذره اصلا توجه نداریم، داریم اون چیزی رو که میخوان. مثلا مادر وقتی نسبت به فرزند اون علاقه رو داره، این علاقه رو ریخته تو زبان، نفس علاقه رو داره و تعاملی که با این فرزند میکنه، میخواد این اظهار عاطفه بکنه، ریخته تو زبان داره ابراز میکنه، نه یعنی حالا چیز دیگری. مادر اصلا توجه نداره اینکه قربونت بشم، قربون بشه معناست تو بشم، اصلا اینا رو کار نداره که، یعنی داره در واقع توجه میکنه به این فرزند، اظهار عاطفه میکنه اما اظهار زبانی شد. دقت میکنه؟ این حالت واضحه. ما اینو میگیم تکلم وجودی، تکلم حقیقی. اصلا تکلم حقیقی همیشه اینه، یعنی زبان قراره یک کاری، یک مقصدی، یک بستری رو حمایت کنه، نه یعنی قرار کاری خودش انجام بده. چون این چیزی رو ما در نماز هم داریم، وقتی مواجهه وجودی صورت گرفت، به محضر حق باریا، این محضر رو باید چجوری اداره کرد با خدا؟ باید این محضر رو به شکل زبانی اداره کرد، یعنی در دستورات دینی، نه یعنی ما بگیم باید، در دستورات دینی این شکلیه. باید از اول نیشه. دست بر قضا ما به کل نماز نگاه میکنیم، این هیئت رو داره. از اون تکبیرت الاحرامی که شروع میشه، که در واقع اولا توجه به حق کرده، گفته الله اکبر، این داره اون حالت رو که بعضی ها میگن اینجا در حقیقت با این الله اکبر داره میگه من همه توجهات رو از همه برداشتم و به سمت تو آمدم. این الله اکبری که گفته، بعد حمد و سوره میخونه. میدونید که حمد و سوره که در نماز آمده به عنوان قرائت قرآن حساب میشه، یعنی قرآن خوندن حساب میشه. سوره هم در همه نمازها و همه رکعات نماز هست، ولی سوره بسته به این که آنها هر کدوم خواست میتونه، گرچه توصیه کردن سوره قل هو الله احد و سوره انا انزلنا، برای خوش توضیحی داره که انشالله شاید برسیم، ولی اصلش حالت قرائت قرآنه. در این قرائت قرآن دقت کنید، سوره حمد انتخاب شد. میدونید چرا؟ میتونید بگید چرا سوره حمد انتخاب شد؟ سوره حمد از زبان بنده است نسبت به خدا. بهترین زبان همراه با ادب نسبت به خدا همین سوره هم. نگاه کن. از اول شروع میکنه خدا رو ناز دادن تا یه جا میگه که ایاک نعبد و میگه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. اینا نگاه کنید، این بستر زبان بنده است یا زبان خدا؟ درسته این جزء کلام خداست، واضحه، ما اینو میدونیم، قرآنه، جزء قرآنه از هر. ولی کل این سوره را خداوند سبحان گویا در مقام بنده و به زبان بنده اصلا انشاد کرده، و طبیعی انشاد هم غلطه، و پیاده کرده. دقت میکنید واضح است چی عرض میکنم؟ اصلا این نگاه کنید سوره حمد رو، بنده اول اینجوریه میگه الحمدلله رب العالمین، خب داره حمد خدا میکنه و اون هم رب عالمین هست، مالک یوم الدین است و رحمان رحیم است، اینها رو که گفته که این میشه حالت مثل این که غیابه، گرچه من معتقد نیستم غیابه، ولی به لحاظ ادبی این غیابه و تبدیل میشه به ایاک نعبدو که میگن یک التفات صورت گرفت. دقت میکنید در زبان بحثای ادبی میگن التفات صورت گرفت، یعنی اول وقتی الله میگی نمیگی الحمدلک، میگی الحمدلله، یعنی در واقع زبان غیابه، بعد تبدیل میشه به زبان خطاب. دقت میکنید غیاب تبدیل میشه به خطاب، میگن التفات، که در قرآن خیلی این التفات ها آمده، و بعد بعضی اینجوری توضیح میدن که این زبان غیاب گفته شده گر گرفته تبدیل شده به زبان خطاب، یعنی داشت میگفت وصف خدا را دیگه وصل شد گفت، اینجوری بعضی ها توضیح میدن. حالا خواستید اینجوری بگید یا نه اصلش اینجوریه، یعنی همون گونه که میگه مثلا رب من، ربی، سبحان ربی العظیم و حمده، ربی العلا، ربی، ربی که میگیم چی جوریه؟ از یک جهت حالت خطاب نداره، غیاب داره. دقت میکنید؟ چرا؟ چون رب تا میگید یعنی مفاد اسم ظاهری که میاد به جای خطاب ضمیری مخاطب پیدا کنه میگن غیاب، ولی مفاد غیاب نیست. من خواستم بگم یک کسی همینه بگیش من این نداره، ولی به هر ترتیب این فضای سوره حمد نگاه کنید، فضای خاص است، این فضا در واقع زبان بنده است. حالا من بذارید اینجوری بگم، خدا به رسولش روایت معراج نگاه کن، بعدا من روایت معراج میارم براتون عمدش رو شاید بخونم. حالا در روایت معراج رسول الله بهش خطاب شد بعد از اینکه وصل شد، بعد از اینکه وصل شد یعنی تکبیر رو میگه و وصل شد، خطاب آمد که سمه، شروع کن به نام من، به اسمی که میگه بسم الله الرحمن الرحیم، بعد میگه حمد کن، میگه الحمدلله رب، لا هست تو حدیث من انشاءالله میارم براتون. خب بعد تبدیل میشه به کل این سوره حمد، حالا توضیحی داره در اون آیات روایات در باب این سوره حمد، کل این سوره حمد رو میخونه، یعنی آهسته آهسته خدا بهش گفت این گونه کن، و سوره حمد در واقع اینجا الغا شد به رسول الله، کل سوره حمد اینجا الغا شد و ایشون انجام داد. تبدیل شده الغا، الهام، وحی، تو تعابیر روایات اومده الهام شد وحی و انجام داد رسول الله. ولی حالت رسول الله چی میشه؟ اینجوریه، یعنی دید و خواست این رو بستاید، یعنی میگن یک مقام محضر، محضر رو باید اداره کرد. در جریان حضرت موسی وقتی خدا رو دید، خداوند پرسید که این عصا این چیه دستته؟ خب چی؟ به یمینک، ما تلکه به یمینک، بله بله، این در دست تو هست چیه؟ چی شروع کرد؟ هیه اصایه اتفکه و علیه ها احوشو به ها کنم. بعد خیلی از این آقایون و ادبا میگن بابا این دیگه در باب خدا دیگه احتیاج نبود که بگه اتفکه و علیه ها احوشو به ها کنم، این احتیاج نبود، دید این محضر رو میخواد ادامه بده، کش بده، طولانی کردن محضر لطف داره، یعنی نزد محبوب که آدم میره لطف داره ادامه بده، حالا که لطف داره ادامه بده این میبینه چیکار کنه. این که حالا پرسید، دیدید تو گهگاه آدم کسی رو میاره باهاش یه صحبت میکنه، هی میخواد ادامه بده که به اصطلاح یک تعاملی صورت گرفته باشه، حالا این صحنه رو میخواد کش بده، میگه هی عصای و اتوکل. نفس این سوره حمد خواندن یک نوع ادامه دادن محضر و اداره کردن محضر، آن هم با الهام الهی. واضح باشه در این بحث معراج اینجوریه، الهام خداست برای اینکه محضر رو اداره. اما چه زبانی؟ زبان بنده. سوره هم زبان بنده است، دقت کنید، زبان بنده است. و جالبه این به عنوان قرائت قرآنه، ولی قرآنی که زبان بنده است. بعد اینجا یه بحثی پیش اومده، حالا این بحث من مجبورم نگم چون نظر فقهی گهگاهی مشکلاتی پیش میاد و بحثایی که میکنن. بعضی حرفشون که خب قرائت قرآن باید به عنوان قرائت قرآن باشه، اصلا اینکه ایاک نعبد و مثلا چه کنی به عنوان خطاب و اینا نباید در نظر گرفت. اصلا اینجوری بعضیا توضیح میدن، گرچه اکثری قبول ندارن. این به نظر من کمی به اصطلاح خوش فهمیدن فضای کار نماز و فضای کار قرائت قرآن نیست. خب سوال، اصلا قرائت قرآن معمولی هم که ما باید بکنیم، باید بخونیم؟ قرآن همین قرآن معمولی که میخونیم، قرائت قرآن، این بزرگوار بعضی از آیون حرفش اینه چون باید قرائت حساب بشه، نباید دیگه مثلا ایاک نعبد رو به عنوان یک چیزی از طرف بنده باشه که بگه ایاک نعبد، فقط باید به قرآن دارم میخونم. اینجوری بعضیا توضیح میدن. بنده علم اینه اصلا این نه، خود قرآن خوندن معمولی که مستحبه. قرآن خوندن که گفتم قرآن بخونید، خب ما تو رسم اهل بیت داریم، میرسیدن به آیات به اصطلاح بهشتی از خدا میخواستن این بر ما باشه، میرسیدن به آیات جهنم اظهار تذلل و تضرع، گریه و ناله و زاری داشتن. یعنی قرآن خوندن معناش این نیست که یعنی همراهی نکنید با مفاد قرآن، این که معناش نیست که. قرائت قرآن قرائت هست، اما یک تعبیرم هست، نفس قرائت های معمولی قرآن هم میگن با همدلی همراه بشه. یعنی هر جا هم که رسیدید اون دعایی کسی میکنه تا هم همین دعا رو داشته باش، اونجا که نمیدونم نالهی کسی داره تا هم همین ناله داشته، اینجوری تعب میکنن. تو قرائت قرآن، قرائت قرآن باید اصلا میگن شما این قرائت جوری انجام بدید که مال خودتونم بشه، در این که قرائت قرآن، یعنی من دارم عین بیان خدا رو میخونم، تلاوت میکنم، قرائت. اما قرائت معناش این نیست که نباید اون جایی که وقتی گفته میشه ایاک نعبد من میگم نه من فقط دارم قرائت میکنم، نه اینکه من دارم ایاک نعبد میگم، این دیگه لازم نیست. خواستم اینو بگم، بلی ما به عنوان قرائت داریم در نماز میخونیم قرائت قرآن هم دو سوره رو، ولی معناش این نیست که نباید اون حال توش بیاد. دست بر قضا تو روایات معراج تا الحمدلله گفت، رسول الله گفت شکرن لله، که باز توضیح وحی میشه این گونه بگو، ادامه بده اینجوریه. این چیز سختی نیست که. تمام که شد رسول الله گفت الحمدلله رب العالمین، تمام شد سوره هم گفت الحمدلله رب العالمین. نگاه کنید توی روایت معراج هست، روایت هم صحیح هست. حالا عرضم اینه، خب اینو میگم، ما که میگیم قرائت، قرائت هست، ولی واقعا زبان بنده است در همینا، در همین سوره هم زبان بنده است و اصلا میخواد ادامه محضر بده، محضر میخواد ادامه پیدا کنه. و حالا همین به بعد سوره هم چرا قل هو الله احد انتخاب شد؟ فکر میکنم سرعت میتونیم بگیم چون قراره باز همون حال هوای خدا رو ناز دادن باشه. میمونه یک سوال انشالله بعدن، چرا سوره انا انزلنا؟ انشالله این یادتون باشه، بعدا من عرضی میکنم چون باید توی نماز مسئله ولایت اخذ بشه، توضیحی دارم عرض میکنم انشالله. میخونیم حدیثش هم هست. میخوام اینو بگم، اصل نماز رو که بستند به همان حال و هوای محضریست که باید ادامه پیدا کنه به شکل کلامی و اون همش هم به زبان بنده شد. حالا بیاد جلوتر میشه سبحان ربی العظیم و به حمده، زبان بنده هست یا نیست نسبت به خداش؟ سبحان ربی الاعلا و به حمده، زبان بنده هست یا نیست؟ اون زبان همه زبان بنده است. دقت کنید اینا که الان عرض کردم واضح باشه، هرچند الان من براتون انشالله میخونم از خود رسول الله، در میخوام اصل این نکته رو داشته باشید. کل نماز افزون بر توجه به محضر رسیدن، اداره شدن محضر به وسیله کنش کلامی وجودی است. کنش کلامی وجودی یعنی چی؟ یعنی من دارم تکلم با خدا میکنم، من بنده تکلم با خدا میکنم، آن هم به شکل مستقیم با خدا. دقت کنه، این رو اشباع کنن در نماز. اصل نماز اینه و در نماز رسول الله این گونه بود. مثلا در وسائل جلد 5 صفحه 467 حدیثی رو نقل میکنه از علل صدوق و چند تا جای دیگه. این حدیث حدیث صحیح هم هست، من بخشش دارم انتخاب میکنم که به محل بحث ماست. بعد از اینکه رسول الله حمد و سوره را خواند که الله توضیح داره، من انشاءالله بعدن شاید بیارم براتون بخونم، تا اینجا میرسه. بعد از اینکه حمد و سوره را خوند، خطاب آمد به رسول الله، فنظر الی عرشی، ای رسول الله به عرش من نگاه کن در معراج. قال رسول الله فنظرت الی عظمتن، اونجا وقتی عرش رو نگاه کردم عظمتی رو اونجا دیدم از خدا. ذهبت لها نفسی، یعنی نفس من به خاطر این عظمت اصلا رفت، یعنی میگم به اسلام محو شدم. و قشی علی، دچار قشفه شد. فالهمت ان قلت سبحان ربی العظیم و بحمده، چرا؟ لعظم ما رأیت، واضح است اصلا این نگاه میکنی چجوری توضیح دارم، یعنی مواجهه کرده با حق، با خدا نشسته، بعد به این مقطعی که میرسه میخواد بره رکوع، میگه من به من گفتن عرش رو نگاه کن، عظمتی دیدم که تبدیل شد به رکوع، بعد به رکوع میره با این حالت قشبه. و گفتم فالهمت ان، به اصطلاح الهام شده که ان قلت، بگو سبحان ربی العظیم به حمده لعظم ما رأیت، بخواد ما رأیتو، اون چرا که من دیدم به خاطر اون گفتم چی، مثلا یا لعظم ما رأیت، یعنی اون قلتی گفت. فلما ما قلت و ذالک تجلی بله تجلی القشی ان، این قشفه از من رفت. حتی قلت و سبعن، قلت و سبعن، هفت بار گفتم بله الهم ذالک، حالا تعبیر اینجوری، فرجعت الیه نفسی، دوباره نفسم به خودم برگشت، کما کانت، شدم حالت عادی. فمن اجل ذالک صارف الرکوع سبحان ربی العظیم و بحمده، به خاطر این شده سبحان ربی العظیم، اون عظمی که رسول الله دیده بعد شده. میخوام ببینید اون حالت، میبینید فقط یک چیز هست، اینو من معتقدم شریعت داره این کار رو میکنه، اون چیه؟ ما باید از این سطح به اون عمق برسیم. رسول الله از اون عمق آمد به این بسلا، این تعبیری که اصلش هست، این سبحان ربی العظیم به حمد گفتم به تبع اصلی بود که ایشونو کشونده بگه سبحان ربی، اون حقیقت عظمت رو دید و تبدیل شد به این. ولی ما که میخوام شروع کنیم از همین زبان شروع میکنیم، از همین جا شروع میکنیم، از همین سطح اول شروع میکنیم، ولی قراره که این شکلی بریم بالا. یعنی رسول الله عمق دید و این زبان به اصطلاح همراهی کرد، ما این زبان رو انقدر میگیم تا به عمق برسیم در حد خودمون. باز هستم چی هست؟ حالا عنوان قوضه صعود و نزول میدیم، مشکلی ندارم، میخوام اون عمده حرف رو بگم. شریعت اصلا تمام این دستوراتی در نماز داده از سطح شروع میکنه، ولی توضیح دادیم قبلا یادتون هست اوائل که داشتیم نماز معمول گفتیم یه جور توضیح میکنه ما رو میخواد به عمق بکشونه، به یک سلوک بکشونه، توضیح دادم این رو واضح تأکید نکنم، ما رو میخواد به این عمق بکشونه و این کار رو کرده رسول به اصطلاح دین. اما چیکار میکنه؟ از این سطح شروع میکنه، یعنی ما رو آهسته آهسته به تعبیری اول یه مقدار تا آدم یاد بگیره این حال هوای زبان عربی و نمیدونم خیلی از مسائل دیگه باش کنار بیاد، خیلی اساسیه اصلا این نماز یاد بگیره و این احکام اولا اجرا کنه و اولا این حالاتی که توشش پاشده و این تلفظی که میکنه همینقدر کم کم همینجور میره جلو آهسته آهسته تا عمق پیدا کنه، دقت میکنه. ولی چون گفتیم شریعت اصلا اینو خواسته از ما، مطلوب دونسته، در این حال سخت نگرفته، یادتون هست قبلا اینو توضیح دادم دیگه، باز برنگرد، اینجوری از ما میخواد، ولی عمقشو بدونیم چیه دیگه. یعنی نماز اینجوری هستش، قراره عظمت دیده بشه، بشه سبحان ربی العظیم و بحمد. باز تعبیر میکنن فرجعت الیه نفسی کما کانت، برگشتم به حال قبلی، فمن اجل ذلک ساره فی الرکوع سبحان ربی العظیم و بحمد، فقال ارفع رأسک، خطاب اومد سر رو بلند کن، یعنی از رکوع سر بلند کرد. فرفعت رأسی فنظرت الى شیء ذهب منه عقلی، حالا علو حق رو دید و این علو عقلش رو برده رسول الله. باز هست در الان چی میگه؟ میگه وقتی سر از رکوع بلند کردم دستور حق آمد سر رو بلند کردم فن بله فقال ارفع رأسک فرفعت رأس فنظرت الى شیء ذهب منه عقلی فاستقبلت الارض. حالا دیدم که دیگه عقل و هوش من رو برده فاستقبلت الارض به وجهی و یدی که اومدم سجده کرد. اونا که پاورجاست رکوع بله، ولی اون عظمتی که دید الان من دارم میرم محله سجده رو دارم میرم. بله 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 بله، اصلا توش هم حالت رکوع آمد و هم تبدیل شد به مثلا ذکر سبحان ربی العظیم و هم دیگه میگه اون الهام شد به من. بله میگه سر رو که بلند کردم فنظرت الی شیء ذهب منه عقلی، عقل منو برد. فاستقبلت الارض به وجهی و یدی، حالا که این بود هوش و حواس منو برده، با دست و به اصطلاح وجه هم رفتم به سمت زمین یعنی سجده. فالهم تو ان قلت سبحان ربی الاعلا و بحمده، چرا؟ لعلو ما رأیتو فقلتو ها. بازست یعنی اون حال رو میخوام، اولا حال رسول الله علو دید وقتی عقل و هوش رو برد رفت به سجده. اصلا واضح این تعبیر دید، ما اینا رو معمولا زیاد داریم، این رو اصلا کلن قاعده بدونید، خیلی از حالاتی که در بدن میبینید تنزل یافته روحه، این رو همیشه این رو قاعده داشته باشید، کلن کارها هست. ببینید ما وقتی مثلا حالت تأسف پشیمانی به دست میده دست رو میگذیم یا میزنیم بر پا، این چیه به نظر شما؟ چی باعث شده؟ این مادری که مثلا فرزندش از دست میزنه محکم به سینه‌ش، شما احساس می‌کنی چیه؟ چه چیزی تبدیل شده به این؟ اون تأسف و اون به اصطلاح تأثری که داره، اون فقدانی که پیدا شده، همون حالت اومده اینجا تبدیل شده به این. اون همون کشیده شده. اگر بخوام بگم این بدنه که ادای روح، ادا هم نیست، پدیدار میکنه اون حالت روح را. اصلا اون روح را شما مثلا لبخندی که معمولا کسی که از یه سروری که پیدا کرد شاد شده ریخته شده توی چهرهش تو لبخندش، این چیه مگه؟ همون حقیقت خودشی کشیده. من نمیگم آدم گاهی میتونه لبخند تسنه بزنه، اون الان کار ندارم، اصل حرف قاعده معمولا متعارف دقت میکنی، یعنی اون حقیقت خودشو میکشه به این سمت، تبدیل میشه به اینها. و اگه این رو کسی تصویر داشته باشه میتونه بفهمه الله اکبر، و بعد این رو حال داره ادامه میده مثلا حمد و سوره، و بعد میره مثلا به رکوع به خاطر این عظمتی که دیده رفته به رکوع، و بعد سر بلند کرد علو حق رو دید بعد رفت به سجده و سبحان ربی الاعلا. اصلا این تعبیر سبحان ربی الاعلا گفتن، اون به اصطلاح به سجده رفتن، منعکس کننده اون حالتی است که برای رسول الله پیدا شده در اون، دقت میکنید، تبدیل شده به حالت بدنی در اینجا خودش رو نشون میده که این میشه جلوه اون حقیقت، دقت میکنه؟ اصلش اینه. خب حالا یعنی چی به محضر؟ اصلا در اول این حدیث داره که خداوند میگه الان وصلت الی، تو الان به من وصل شدی، این لحظه اول داره وارد نماز میگه قبل از بسم الله، میگه الان تو وصل شدی، حالا بسم الله بگو و همجور شروع کرد و بیمارد. خب واضح هست این فضا چیه؟ خب این رو اگر ما کسی بدونه تقریبا تمام این حالاتی که در اینجا هست در حقیقت نمه. اما ما چه میکنیم؟ ما داریم حالا ادا در میاریم، تعبیر ادا خوب نیست، میخوام فضا رو دارم. ما داریم این حالت رو انجام میدیم تا منتقل بشیم به اونجا. رسول الله علو دید و سجده کرد، ما سجده میکنم تا علو بیاد. واضح است؟ اون چی که هست الان اگه بگن چرا گفته سبحان ربی العظیم، اون چرا گفته سبحان ربی الاعلا، الان میشه گفت معناش چیه؟ حالا من فقط الان اینقدرش درست کنم. میگه که الهام شد به من که بگم سبحان ربی الاعلا و بحمده لعلو ما رأیت فقلتها. بعد میگه من نشستم، یعنی از سجده سر بلند کردم. ادامه داره و صارت القعده بین السجدتین استراحتم من القعشیه، از اون حال قشبه در آمدم یه استراحتی کردم، دوباره علو حق من رو گرفت، دوباره من رو گرفت و رفتم به سجده. فرفعتو، حالا تا اینجا میرسه که اینجا فرفعتو، من بخشش انتخاب کردم برای این بحث خودم، فرفعتو فنظرتو الی ذلک العلو، یعنی وقتی سر رو بلند کردم در سجده نشستم باز نگاه کردم، فرفعتو فنظرتو الی ذلک العلو فقشی علی فخررتو لوجهی واستقبلتو العز لوجهی و یدی، من با باز دوباره رفتم سجده به خاطر علوی که دیدم، بعد گفتم سبحان ربی الاعلی و حمده، که در حالا بعضی از اینها اومده هفت بار گفتم. باز از چی عرض میکنم؟ خود این اون حال و هوای کنش وجودی رو خیلی خوب نشون میده، کنش وجودی تکلم را. باز از دارم چی عرض میکنم؟ یعنی واقعا یک حالتی است تبدیل. حالا ما هم همین کنش وجود در حد خودمون برای اینکه از این سو بریم اونجا هم داریم، ما این کنش وجودی، من اول این درست کنم، این کنش وجودی است. یعنی چی؟ یعنی این نیست که داره فقط زبان به کار میره، نه، زبان در خدمت اون حاله، اون وضعیت در مواجهه از خدا، مثلا عظمت دید این حال رو نشون داد، علو دید این رو نشون داد، این سبک عمل کرد. واضح است دارم چه از میخونم؟ این رو ما میگیم یک نوع کنش وجودی گفتاری، یعنی در واقع گفتار هست، حتی عمل هم هست، حتی این عمل رکوع سجده هست، عمل و گفتار هست، ولی این عمل و گفتار در حقیقت یک کنش وجودی است. دقت میکنه؟ کنش وجودی نسبت به چی؟ نسبت به حضرت حق، نسبت به اون مواجهه‌ای که داره و حالاتی که در اون مواجهه روی میده، تبدیل میشه به اینها. و خب حالا نگاه کنید کل نماز، بعضی از روایات داره که کل نماز همین یک رکعت بود، بعضی جدا دو رکعته، خب ادامه داره، رسول الله دوباره هم این رو رکعت دوم هم داره، ولی گاهی توی بعضی روایات هم یک رکعت بود، کل نماز هم یک رکعت. اصلش تشریع نماز دو رکعتیه، اصلا سه و چهار اینها اصلش نیست، اصلش دو رکعتیه که میشه فریضه، رسول الله به عنوان سنت افسود، سنت واجب، سنت داریم و فریضه، چون برای رسول الله حق تشریع هست. دقت میکنه؟ حق تشریع هست. ما آتاکم الرسول فخذوه و نهاکم عنه فانتهوا، نگاه کن زیلش، حق تشریع هست، تفویض شده، بحث تفویض. بعضی متوجه نیست اینا معناش چیه. رسول الله بعد از این که مؤدب به آداب الهی شد، روح القدس درش قرار گرفت، قدسیت دروس، به این مرحله تفویض رسید. توضیح دارن، نگاه کنید توی روایات هست، الان نمیخوام، یعنی تفویض شد، اون دو رکعت شد سه رکعت و چهار رکعت در فضای عادی، اگر به سفر میرم باز تبدیل میشه به دو رکعت، با همون توضیحاتی که وجود داره در شریعت، ولی سنت واجبه، یعنی هیچ کس نباید دو رکعت بخونه، باید. ولی در حدیث لا تعاد اونجاها نگاه کنید این مسئله توضیح داره، نمیخوام وارد جزئیات بشم، اصلش دو رکعته، ولی در بعضی روایات اصلش یک رکعت، همین یک رکعت رسول الله است. دقت میکنید؟ اصلش همین یک رکعت. و نگاه کنید همه اش شده چه فعلش، افعالی که داره، و چه گفتارش، تمام از کاری که داره، فعلش و گفتارش در واقع در آن مواجهه وجودی با حق و به محضر حق بار یافتن رقم خورده. تعبیر اول این حدیث اینجوریه، وقتی که رسول الله به این مرحله رسید قبل از حمد سوره، قبل از این خداوند فرمود قال الله عز و جل الان وصلت الی، یعنی وصول صورت گرفته، مواجهه صورت گرفته، حالا میگه این مواجهه را ادامه بده، امتداد بده. واضح است چی از میکنم؟ این به لحاظ اصل تشریع، که اصل تشریع نماز اون نمازی بود که رسول الله در معراج خوند، که اصل نماز اینه. دیدم حضرت امام یک بار یه جایی دیدم ایشون میفرمود نماز اصلش یک رکعت بیش نبود، و این تمثل عبودیت خاتم همین کلام میکنم، بیانشون همین نظر داره به این روایات این سبکی. ظاهرا اونی که ایشون میفرماد در مورد یک رکعت، بله، اشاره داره ظاهرا به جلد سوم کافی صفحه 482، حدیث صحیح هم هست اونجا، نماز نبی در معراج آمده، اونی که ایشون میگه. اینی که الان من دارم میخونم از جلد 5 وسائل صفحه 467 داشتم میخوندم، ولی اونی که عرض کردم اونجا رجوع کنید هست، از دماغ هم بهش اشاره. خب این شد از طرف رسول الله، حالا از طرف ما باید چه کنیم؟ دقت کنید تمام این فعل ها، یعنی رکوع سجود و قیام اینا که داریم و تکبیر گفتن ها، تمام اینها این فعل ها و تمام گفتار هایی که داریم، مثل هم دو سوره بود، سبحان ربی العظیم و حمده و سبحان ربی، تمام این فعل ها و تمام این گفتار ها اصلش که گفتیم چجوری اومده، درسته؟ ها حالا ما باید چه کنیم با اینا؟ ما همه اینا رو باید در مواجهه وجودی، یعنی رو حقیقت نماز درش این مواجهه وجودی باید صورت بگیره، اینا همه باید آهسته آهسته عمق پیدا کنه در ما، یعنی احساس کنم موقع ایستادن یوم یقوم الناس لرب العالمین رو دارم تجربه میکنم. دقت میکنید؟ اون حالت یعنی پیشگاه خدا ایستادن بین یده الله، دقت میکنید؟ قیام. لذا اون آداب محضر رو یادتون هست گفتم؟ خب این حالت رو ادامه بده و بعد شروع کنه به حمد و سوره خوندن. در این حمد و سوره باید چه کنیم؟ باید این جزء گفتار، گفتار باید چه کنیم؟ باید همین مواجهه وجودی حسابش کنیم. مواجهه وجودی یعنی تعبیری در حد خودمون، حالا خدا رو نمی‌بینیم مثل رسول الله کنه که میتونه باشه، احساس حضور حضرت حق که میشه که این احساس حضور باشه آدم بگه. خب رفتیم به اصطلاح به رکوع، چی؟ همین حالت عظمت حق را یعنی در برابر خود ببینیم و بریم جلو. در حد خودمون قرار نیست که حالا یعنی بیشتری باشه، نمیگیم مثلا نماز ما میشه نماز رسول الله، اصلا صحبت این نیست. صحبت اینه آن چه که هست عمقش تا کجاست، ما باید به سمت این عمق حرکت کنیم، ولی مواجهه وجودی واضح است، مواجهه وجودی و تکلم وجودی. الان فکر میکنم تکلم وجودی خودش رو نشون داده، منظورمون چیه؟ که عملا این فعل واسطه به معنایی که خود واسطه دیده بشه اصلا نیست، بلکه قرار ما رو وصل کنه با خدا. خدا رو باید مقابل ببینید، خدا رو ناز بدیم توی الحمدلله، توی ایاک نعبد، توی به اصطلاح اهدنا الصراط المستقیم، تو همه جا با تمام همون دستورات که شریعت داده، در اینی که قرائت قرآن باشه. تاکید میکنم قرائت قرآنش نمیخوام به هم بزنیم، اون قرائت باید تلاوت، قرائت باید باشه پا بر جا، ولی اینو همینجور ادامه بده. و حالا این یک مسئله. حالا من دوباره باز اون مسئله که اون عالم رفته بود پیش چیز رو دوباره اشاره کنم که مشخص بشه. اون عالم که رفته بود، اسم نمیخوام ببرم، طبق اونجا که نقل کنم، حالا هست یا نیست دیگه چه ارز کنم، رفته بود پیش اون عارف. وقتی اون عارف پرسید چجوری نماز میخونی، ایشون گفت من به تمام الفاظ و کلماتی که میگم به معناش توجه میکنم. اون عالم، اون عارف چی گفت در جواب؟ گفت بس کی نماز میخونی؟ نماز خوندن مواجهه وجودی است. اگر این کار انجام بشه دیگه میشه آدم بفهمه دقیقا در نماز چه میگذره. این میشه به عنوان رکن سوم. اما رکن چهارم هست. رکن چهارم رو حالا من تا همینجا گفتم، قسم اینه یه وقتی بهانه کنم و روایات معراج رو بخونم. الان نه، همین فقط این مقدارش از روایات معراج خوندم. دوباره هم خواستید باز یه چند تایی شاد اضافه بشه. رسیم رکن چهارم رو به طور خیلی خلاصه بگم، زمینه بحثای بعدی شروع بشه. رکن چهارم اظهار تذلل و بندگی است. من فکر میکنم اصلا تا اینجا گفتیم همه چیز توش بود. چرا این رکن رو اینقدر به چشم آوردیم؟ چون قراره بگیم در عینی که داره تکلم و تکلم بندباره، بندگونه است و تمامی افعالی که انجام میدیم افعال بندگی است، فعل بندواره. دقت میکنید؟ این اظهار تذلل تو کار خوابیده. من قبل از این که وارد اینجا بشم من یادم رفت، این که گفته میشه از صلات المصلی یناجی ربه، مناجات میکنه با خدا، مناجات توش این تعبیر تکلم با خدا توش خوابیده، اون هم از سر قرب. چون نجوا، قبل از اینکه بحث بعدی برسم یادم رفت، میخواستم بگم الان دیگه یادم اومد با عرض معذرت. ذیل همون بحث رکن سوم، مؤلفه سوم که تکلم وجودی بود، در برخی از احادیث اومده، احادیث هم به زحمت پیدا میشه این شکلی، المصلی یناجی ربه، نمازگزار با خداش داره مناجات بود. مناجات اصلا میدید توش یک نوع تقرب به قرب پیشگاه خدا رسیدن و در این حال صحبت کردن توش خوبه. مناجات، مناجات، چون نجوا به اصطلاح صحبت عن قربن، ندا صحبت عن بعدن، ینادون من مکان بعید، یعنی از راه دور داره ندا میده، فریاد کردن. نجوا دم در گوش صحبت کردن، مثلا قربناه و نجی، یا حضرت موسی که گفته شده قربناه و نجی، یا یعنی نجوای از راه دم در گوش نزدیک، یعنی انقدر به خدا نزدیک میشن. منظور نزدیک شدن، و الا منظور نزدیکی مکانی که اصلا مطرح نیست، میدونیم دیگه تقرب گفتیم. یعنی به پیشگاه خدا بار یافتن، اون پیشگاه بار در عینی که به پیشگاه خدا بار میابه باید صحبت کنه، تکلم کنه. اینو میگن یوناجی، مناجات کردن. المصلی یوناجی رب، تو تکلم توی نماز به این خاطر خوابیده. خواستم اون تکلمی که گفتیم تو متون دینی هست اینجا این حدیث اومد. خب این که تموم شد میرسیم به مؤلفه چهارم. من مؤلفه چهارم اظهار تذلله، اظهار بندگی است. فقط یه چیزو بهتون بگم، ترسیم ما از بنده نسبت به خدا، بنده نسبت به اون مولای مطلق، ما یه بندگی عادی داریم، میفهمیم بندگی که توی عرف مطرحه که میگه فلانی برده است، بنده است، از این حرف هم اون بندگی که در یه حد خاصی است، اطاعت هست. ولی تو این اظهار بندگی این گونه چه چیزهایی خوابیده؟ به نظر شما چه چیزهایی معمولا میاد وسط؟ اگر یه نگاهی بکنید چه چیزهایی میگید بیاد وسط؟ بندگی، بندگی تا بندگی یا مطلق مولای مطلق بودن خدا رو در نظر میگیریم، بندگی مطلق ما رو نسبت به خدا در نظر میگیریم که از هر جهت میشیم وصل به خدا، محتاج به خدا، تبع خدا، شیفته خدا و ذلیل خدا. این همچه برید جلو بشه اظهار تذلل و بندگی. واسه هست نمچه از بخواهم این حال رو شما در نظر بگیرید، ببینید بهتر از این میشه توی نماز داشت در اظهار بندگی؟ اظهار بندگی. حالا تا این اظهار بندگی گفتید، این اظهار بندگی رو هم تو تکلم بیارید هم تو فعل بیارید. یعنی ما یه دسته افعال داریم توی نماز از آغاز تا انتها، افعال مثل رکوع، سجود، امثال اینها، قیام، تکبیرت الاحرام، دست تکان دادن ها، بلند شدن ها، نشستن، اون سب افعال. و هم چی داریم اینجا؟ مسئله اذکاری که داریم و اینها که الان بحث تکلم بود که صحبت هایی میکنه. در هر دو جا نگاه کنید، اظهار بندگی بکنید چجوری باید بکنید. من به نظرم دین اگر میخواست نشون بده که چجوری باید با خدا برخورد کنی، بهتر از نماز نشون دهد. یعنی با خدا چجوری باید برخورد کنی به عنوان یک بنده، سبک ایستادن نسبت به خدا باید چجوری بیستی، چرا دست روی رام باید باشه وقتی که میستی، تکون نخور، این ور اون ور رو نگاه نکن، پیشگاه خدا. ما اینا رو گفتیم، آداب توجه و تمرکز. ولی یه چیزم هست، آداب بندگی هم هست. باز از چی عرض میکنم؟ آداب بندگیه. و بعد حالا میخوای حرف بزنی با خدا، هر جو حرفی نزن، بهترین حرفا رو بزن، بهترین اظهار بندگی کن. به نظرم بهتر از سوره هم پیدا نمیکنه، قل هو الله احد پیدا نمیکنه، سبحان ربی. من میگم منظورم یعنی اون مفادی که توش اشباع کردن. باز از چی عرض میکنم؟ این اظهار بندگی چیز عجیبی است، تو کل نماز خودشو نشون میده و به تعبیری یک دوره تعلیم و تربیت بندگی است. واسه چی عرض میکنم؟ اظهار بندگی کنه. حالا بندگی بر خودش سطوحی داره، من الان کار ندارم. بندگی عاشقانه داریم، نمیدونم بندگی های متوسط داریم، بندگی. الان اصل بندگی رو دارم اول میگم تا فضا روشن. این توی کارهای نماز بسیار جلوه داره. یعنی اگر کسی بخواد آداب بندگی رو یاد بگیره همین خیلی خوبه. اصلا بخواد با خدا حرف بزنه، به نظرم سوره هم بهتر از همه است. سبک صحبت کردن با خدا، بخواد بلند بشه به حول الله و قوته اقوم و قد، میدونید چی کار میکنه با خودش. همینجا همینی که حالا بعضی در ارکه و بعض شدن بسیار خوب، ولی اصلا کلن این در چی کار میکنه نظر شما؟ من که دارم بلند میشم، ولی در پیشگاه خدا رسیدی چی؟ اینم از توه، اینم از توه. یعنی همینجا که اونم قوه، حول و قوه خدا من دارم بلند میشه، باز از توش بلند میشه. سمع الله لمن حمید، البته توی بحثای روایات میبینید سمع الله بر خوش توضیح ده، ولی کلا سمع الله لمن حمید، الله اکبر، دست گندانه ها. و حالا به نظر شما اوج بندگی کجا میشه؟ به نظر شما خود توی توجه کن اوج این مراحلی که داره کجا میشه؟ میشه سجده، از ایستادن تا به صورت نیم قامت در آمدن تا محو کل قامت. قامت، نیم قامت، محو قامت، تعبیر میکنم اون فضای حالش. نگاه کنید تو هم روایات اومده اوج کار سجده است. اصلا سیر بندگی رم و کل نماز یک رکعت میشه با این میشه فهمید بعد میکنه که آخرش رو من الان نمیگم ولی آخرش محوه الان بس آخرش محوه محو شدنه کسی اینجا رسید دیگه داره محو. این خاصیت نماز به شکل اظهار بندگی خب خیلی این کار رو حل میکنه، اصلا کل نماز رو دیگرگون بود. تمام اینایی که تا به حال گفتیم همه باید توی این اظهار بندگی جمع بشه. آخرش میتونیم بگیم مواجهه بنده با خداست و با او تکلم میکنه و این مواجهه و تکلم به شکل تزلله. من میتونم اینجا اکثر تمامش کنم نماز، ولی این رو باید این رکنم خیلی باید استاد و مناور داد. همین باشه انشاءالله بعدا عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
ما نوعاً اونی که دستور الهی برای نماز داریم دو رکعت، دستور الهی دو رکعت، یعنی اصلش اولاً